الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
اللهم دائما على أعدائهم أجمعين. ما به آخرین بحث از مباحث قیاس میرسیم به لطف خدا. امروز سطح بحث و توضیحات اولیه رو به پایان میرسونیم و چند جلسه ای هم باید جمع‌بندی مباحث مهم مربوط به قیاس انجام بشه. آخرین بحث ایشون قیاس اولویت، بعدش هم یه تنبیهی دارن که خیلی خلاصه برگزار کردن. قیاس اولویت دومین موردی بود از مواردی که شیعه میخواد بپذیره و گرچه ظاهرش اسم قیاس داره، مثلا میگیم قیاس اولویت، ولی در واقع هویتش میخواییم بگیم مثلا قیاس نیست که بگیم حالا این استثناء شده، نه، یه هویت کاملا استظهاری داره و هیچ ربطی به قیاس نداره. ایشون که میخواد قیاس اولویت رو توضیح بده، اینجوری توضیح میده که اگر یه نصی، یه متنی از معصوم باشه که ما این اولویت رو از اون متن استظهار کنیم، اینو میپذیریم و چیز پذیرفته تو شیعه اینه. اما اگه متنی نداریم، صرفا یه حکمی میدونیم توی یه موضوعی هست، خودمون به این نتیجه برسیم که آقا تو فلان موضوع دیگه هم با اولویت بیشتر اون هستش، اینو نمیپذیریم. خلاصه بیانیه که مرحوم مظفر داره. حالا این آیا دقیقا کاملا درسته یا نه، خب لزوما اینجوری نیست دیگه، ولی خب بیان ما رو مظفر اینجوریه که اگر یه متنی داریم، مثالش همون لا تقل لهما افه، اگه یه متنی داریم یه حکمی توش اومده، ما از خود این متن استظهار میکنیم که بالاتر یه چیزی هست به اولویه نسبت به اینی که تو متن اومده، اولای به این حکم، مستند به این لفظ داریم استناد میکنیم. ولی یه موقع هست، حالا مثالشون یه مثالی زده که شاید خیلی مثلا مثالش خوب نباشه برای اینجا، ولی یه مثالای معروفی داره، فرض کنید مثلا تو فقه پر از این چیزا که آقا مثلا عدالت توی امام جماعت، خب همه میدونیم شرطه، حالا عدالت تو قاضی هم شرطه؟ خیلی روایت واضحی نداریم که عدالت توی قاضی هم شرط باشه، شاید تعجب کنید، ولی روایت خیلی واضحی نداریم خیلی واضح باشه رسما بگه عدالت مثلا توی امام جماعت توی قاضی شرطه. یکی بیاد اینجا چی بگه؟ یقا به طریق اولا، حالا که برای امام جماعت که یه مسئله ساده یه مثلا چیزه، به طریق اولا تو قاضی هم شرطه. خب مرحوم مظفر چی میخواد بگه اینو؟ علل قاعده میخواد خیلی نپذیره دیگه، چون اینجا یه متنی نداری که بگی آقا از خود این متن من الان دارم استظهار میکنم، نه، یه حکمی توی یه جایی بوده، یعنی اون روایتی که برای امام جماعت، چیز خاصی نیست که بگیم از اون داریم استظهار میکنیم، نه، به صرف این که این موضوع امام جماعت بودن است و حکم عدالت را دارد، بگیم قاضی بودن اولویت داره و حکم شرط عدالت بودن هم داره. مرحوم مظفر همچین چیزی رو خیلی نمیخواد قبول کنه. چرا؟ یه حرفی داره، یه آقا کجا میدونی شاید این موضوع خاصی که امام جماعت، یه موضوعیتی داره، یه ویژگی خاصی داره، عدالت براش لازمه. قاضی نه، قاضی مثلا اون جنبه خاص رو نداره. از کجا میخوای بگی از همون حیثی که این موضوع الف آن حکم را دارد، از همون حیث تو اون حیث را از کجا میخوای بفهمی؟ یعنی مشکل برمیگرده به این که آقا عقل چطور میخواد ملاک حکم متوجه بشه، یعنی بفهمه شارع از این حیث این حکم رو به امام جماعت داده، از همون حیث هم قاضی بالاتره، پس اون حکم هم برای اون هست. حالا دیگه تو از کجا میخوای بفهمی خداوند دقیقا از چه حیثی حکم مثلا شرط عدالت رو برای امام جماعت آورد؟ میگه بله، اگه یه متنی داری مثل همینجا لا تقل لهما اف، یا مثلا مثالای واضحه به درد نخور راستش، مثلا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثلا الان اینا رو دیگه ما برای اینا نیومده بودیم حوزه که اصول و اینا رو بخونیم که مثلا این لا تقل لهما اف رو بفهمیم و مثلا چهار تا چیز اینجوری که به هیچ دردی نمیخوره. جاهای سخت و راستش میگم تا شما نرید خودتون رو درگیر فقه نکنید، با اصول واقعی خیلی درگیر نمیشید. اینا رو که اینجا میخونید در حد ایجاد سوال و پرونده و دغدغه براتون خیلی خوبه. یعنی من اصلا موافق نیستم کسایی که اصول نخونده میرن تو فقه میگن، چون یه عده این کارو میکنن. اونا معمولا همون اصول تو فقه هم، یعنی نه فقهشو خوب یاد میگیرن نه اصول تو فقه. خب اینجاها ما سعی میکنیم اون سوالای اساسی رو برای شما پررنگ کنیم. شما این سوالا رو بعد خودتون بردارید ببرید تو فقه دنبال جواباش رو. یا شاید این اولویت رو من شاید ده ها مورد تو فقه خودم پیدا کردم. مثلا این جا به جا هی ادعا میکنن آقا اینجا اولویت اولویت. خب اگه اینقدر ادعای اولویت میکنید، یه بار بیاین تو اصول تکلیفشو معلوم بکنید. یه چهار تا مثال ساده میذارید، لا تقل لهما اف، اونورم ها میگم کاری نداره، مثال واضح برای این ور زدن، مثال واضح برای اون ور زدن که آقا یه جایی هست که نمیتونی اولویت بگیری. خب جای سخت اون موارد مشکوک وسطه که ملاک لازم داره. بعضی میپذیرن، بعضی میپذیرن، همینو دارم میگم دیگه. بعضی اونجا میپذیرن، بعضی البته نمیپذیرن. مثلا آقای خویی، ببین این فقه لعلی نجفیه مرحوم مظفر داره به شما یاد میده. از کجا معلوم؟ این هر وقت احساس که یکی داره میگه از کجا معلوم، خودش هم داره به اون چیزی نداره، یعنی نکته ای نداره که بگه، فقط داره میگه از کجا معلوم لعل. هر وقت این لعل رو شنیدید یکم سریع تختش نکنید، ولی شامتون تیز باشه که این داره از اون در واقع حرفای خاصی که تو مدرسه نجف متأخر سر در آورده. آخ خویی مثلا حالا یادم نیست دقیقاً تو این مسئله فکر کنم نمیپذیرفت دیگه. آره حالا میارم اینو توی جنبندی قصد دارم بیارم. حالا به هر حال این بیان مرحوم مظفره. اگه متنی داریم از اون متن داری اینو استظهار میکنی قبول، اگر متنی نداری صرفا میخوای با استفاده از عقل باشه ناقبول. اما قیاس الاولویه فهو نفسه الذی یسمی مفهوم الموافقه الذی تقدمت الاشاره الیه. بگه قیاس اولویت همون چیزیه که ما قبلا به اسم مفهوم موافق گفتیم. کی گفتیم مفهوم موافقو؟ خیلی قبل بود دیگه، سالها گذشته ازش، درسته؟ پارسال ترم اول بودش، یه سال و نیمی مثلا ازش گذشته. اونجا به شما اینو یاد داد، انتظارم داره یادتون باشه که آقا مفهوم موافقه، مفهوم مخالفه. اینجا میخواد بگه قیاس اولویت، ببین میگه خودش همون مفهوم موافقه، هو نفسه همون یکی اونجا گفتیم مفهوم موافق. اصلا چرا با خط اول داره با این شروع میکنه؟ ایشون داره گربه رو دم اجله میکشه، میگه آقا این اصلا قیاس نیست، این اصلا از با مفهوم چی بود؟ یه جمله ای بود، یادتونه باب مفاهیم، یه جمله ای بود، یه منطوق داشت که همون منطوق خود اون جمله بود، که این جمله داشت میگفت این مثلا. حالا میگفتیم آقا بعضی جمله ها علاوه بر منطوق یه مفهوم هم دارن. حالا مفهوم دا حاله، پا میگم اونجا اصلا پیش‌فرض این بود که یه متنی داریم منطوقی داره، حالا این یه مفهومی داره. مرحوم مظفر از اول داره میگه قیاس اولویت منظورم چیزیه که متن داره و از اون متن داری اینو برداشت میکنی. مفهوم موافقم اونجا توضیح دادیم. اگه یادتون باشه که خیلی بعید میدونم یادتون باشه، خودم خیلی خوب یادم نیست، اونجا ما یه عبارتی از آقای در واقع بروجردی آوردیم، یه عبارت خیلی خاصی داشت آقای بروجردی تو همین نهایت اصول که تقریر درس ایشونه، یه حرف ویژه‌ای درباره مفهوم موافق زده بود، به الغای خصوصیت و اینا ربطش داده بود. حالا ببینید حتما ان شاءالله تو جنبندی باید عرض کنم. آقای بروجردی ذیل مفهوم موافقا، یعنی باید برید ذیل باب مفاهیم ذیل مفهوم موافق، اونجا ببینید که توی بیان ویژه‌ای داشت، یعنی چون مرتبط با بعضی از بحث ما حتما اون رو باید ببینید. خب ایشون از اول خیال خودش راحت کرد دیگه، بردش تو فضای همون مباحث الفاظ. میگه و قلنا هناک، حالا دیگه داره حرفای اونجا رو تکرار میکنه، که انه یسمی فهو الخطاب، که این بهش فهوای خطاب هم میگن. یعنی اصلا یه خطابی هست، داریم از لابلاش از فهواش یه چیزی میفهمیم. مثال هم زدیم به فلا تقل لهما اف، که خود همین داره دلالت میکنه به اولویت. این ادالله رو باید دونستید داله چی؟ عدالته دلالتش عقلی لفظیه. چیه؟ لفظیه. دلالت لفظی بر چی داره؟ بل اولویه الان نهی ان شت و زر و نهره ما و تقدم فی هازل جز ان نهازا من زواهر. میگه توضیح دادیم که اینم از زواهره. فهوه حجت من اجل کنهی ظاهرن من لفظ لا من اجل کنهی قیاسن حتی یکون استثنان من عموم نهی عن القیاس، تا اینکه استثنا از عموم نهی از قیاس باشه. اینجا داره به کی تیکه میندازه؟ نه دیگه، قول مسعود علامه هلی دیگه، علامه هلی از اول علامه هلی رو آورد هی داره میکوبش دیگه، علامه هلی یه قول از علامه هلی آورد، علامه هلی گفته که آقا قیاس نکنید الا دو مورد استثناء. ایشون میگه بابا این اصلا قیاس نیست که تا اینکه بخوای از عموم نهی از قیاس خارجش کنی. های علامه هلی این داره به علامه هلی میگه و این اشبه القیاس میگه اگه چه شبیه قیاسه، میگه و به خاطر همینم هم به خاطر همین شباهت هم بهش گفته شده قیاس. یه سوال از مرحوم مظفر اینه، آقا اگه این قیاس نیست، اگه این همون فهوای خطاب از حرفی که شما میزنید، چرا چنین قیاس اولویت واژه قیاس چرا براش به کار میبرید؟ میگه شبیه قیاسه. خب این در واقع تقریر خاص مرحوم مظفره، اونایی که قیاس اولویت رو مطرح کردن اینجوری که نمیگن که حالا فعلا مرحوم مظفر داره اینجوری خلاصه شما رو راضی میکنه که آقا همینجوری داریم بهش میگیم قیاس. نه خب همینطوری نیستش، همون توضیحی که عرض کردمه. مرحوم مظفر خیال خودش رو راحت کرده، گفته دو حالت داریم، یا از یه لفظی میفهمیم این حجته چون ظهوره، اگه از لفظ نمیفهمیم کلا حجت نیست. بابا قیاس اولویت بحث سختش تو اون تیکه است، تو این تیکه که شما داری میگی که بنی بشری تقریبا اختلاف نداره. آخه این که نشد که بحث که یه جایی که همه قبول دارن و بگیم، بعد اونجایی که محل اصلی اختلاف بگیم خب اونم که درست نیست چی، چرا بهش میگیم قیاس اولویت؟ همینجوری میگیم، همینجا که ما قبوله همینجوری بهش میگیم قیاس. بابا سوال اصلی اونجایی بود که یه متنی نیست که استظهار کنی ازش، اونجا رو جواب بده که چرا بعضی از فقهای شیعه اون هم قبول دارن. واضحه این که ایشون گفته ولی زاله کسا میه و قیاس اولویت، یعنی همینجوری حالا بهش گفتیم قیاس شبیه قیاسه، گفت اشبه دیگه و این اشبه القیاس. نه فقط اشبه نیست، به خاطر اون تیکه دوم است که شما صفحه بعد میخوای بگی حجت نیست. اتفاقا اونجا باید صحبت کنیم که با این که ظاهرش خیلی شبیه قیاسه چی کار باید بکنیم. حتی بگم علامه هلی بنده خدا انقدرم که ایشون میگه اصرار نداره ها، علامه هلی توی کتاب نهایت الاصول کاملش، نهایت الاصول لا علم الاصول، تو نهایش یه عبارتی داره یکم شبیه همینه که مرحوم مظفر میگه، انگار گفته که قیاس اینجا نکنید الا مثلا دو تا استثناء. جدی خیلی مرحوم مظفر اون عبارت نهایی ایشون رو همچنان جدی گرفته. بابا علامه هلی برید تو کتابای دیگه‌اش ببینید، مثلا مثل مبادی، علامه هلی حلقات داره، یه مبادی داره، یه در واقع تهذیب داره، یه نهایه داره. تو نهایش قول یه سری از اهل سنت رو نقل کرده، گفته منم با اونا موافقم، میخواسته بگه آقا این حرف ما شیعه رو اهل سنت هم میزنه. ای مرحوم مظفر گرفته که آقا علامه هلی میگه قیاس دو تا استثناء داره. دیگه خیلی دیگه انصافا هر جام رسیده یه چیزی به علامه هلی گفته. علامه هلی خیلی واضحه تو کتاب مبادیش تو جاهای دیگه گفته که اینا چیز نیست، تصریح کرده که اینا در واقع استثناء نیست به اون معنا. حالا کلا اگه کسی اینو بگه و من هنا لا یفرض مفهوم الموافقه الا، ببینید خودش میگه مفهوم موافقت، هی هم سعی میکنه از واژه قیاس و اولویت استفاده نکنه دیگه، میگه آنها مفهوم موافقه دیگه هیچی. و من هنا لا یفرض، اصلا یه سوال، آقا این اگه اینی که شما میگی بوده، اگر قیاس و اولویت منظور همون مفهوم موافقته، اصلا برای چی دیگه ذیل بحث قیاس بیاریمش؟ چه ربطی به قیاس داره؟ دیگه هیچ ربطی نداره دیگه، مفهوم موافقه دیگه، مفهوم موافقه رو برزیل باب مفاهیم همونجا بحثش رو بکن. چرا میاری تو قیاس میگه آقا یه چیزی هم داری مفهوم موافقت، هیچ ربطی هم به قیاس نداره، اصلا هیچ ربط، خب هیچ ربطی نداره دیگه، اینجا نیارش دیگه. واضحه منظور چیه؟ سوال سخت و وارد نشده ایشون، سوال چون بحث قیاس و اولویت سوال سختیه، اصلا مثل منصوص الله به این راحتی نیست. منصوص الله باز راحته، میگه آقا یه چیزی اومده نص داریم، حالا ببینیم این علت حکمت از اون حرفا. قیاس و اولویت جای سختش اونجایی که متنی نداری، هی مرحوم مظفر هی پای متن رو باز کرده که ببرش تو مفهوم موافقت. بابا سوال سخت قیاس و اولویت اونجاست که متن نیست. بعضی از بزرگان ما مثلا مثالی که عرض کردم ادعا کردن که میشه بعضی جا به مفهوم موافق به در واقع اولویت یه چیزی فهمید، بگیم آقا خداوند تو این مساله همچین حکمی کرده، اون یکی مسئله که اولا به این بود که همچین حکم بکنه چیزی نداریم، ولی خب ما این اولویت رو میفهمیم، حکم اینجا رو به اونجا سرایت میدیم. چرا سرایت میدیم؟ میگه آقا عقل من این اولویت رو فهمید. مرحوم مظفر میگه عقل تو، حالا یه چیزایی میگه دیگه، مثلا میگه خیلی اعتبار نداره نه این مفهوم نیست، اصلا همه حد مفهوم به معنای اصطلاح خاص مفهوم موافق دیگه، نه این اصلا مفهوم موافق نیست. این درک اولویت بین دو موضوعه، بدون اینکه لزوما یه متنی باشه بگیم از این متن ما اینو استظهار کردیم، نه، در این درک حالا کی داره درک میکنه؟ عقله. حالا ببینید مرحوم مظفر قشنگ معلومه گیر کرده بین دو تا چیز. حالا من اینو بخونم تو جنبندی میخواستم عرض کنم، بین مرحوم اصفهانی آقای خویی گیر کرده به نظرم. حالا دارم یه مقدار در واقع نادقیق صحبت میکنم، ولی از یه بر آقای خویی و سبک و سیاق نجفی رو داریم که اصلا خیلی اولویت اینا عقل متوجه نمیشه، عقل چیکاره باشه، عقل صغرایی که کبرا نداره. از اون برم مرحوم اصفهانی، مرحوم مظفر ازش مستقلات عقلیه یاد گرفته، بعد یه بابی آورده، هی جا به جا شبیه الان عملا تو باب قیاس شبیه حرفای آقای خویی حرف میزنه، بعد یه جایی ازش میگه الا یه حرفایی هم یه استادی داشتی میزد. به نظرم بر خود ایشون کلا عمق بحث عقل و اینکه آیا عقل میتونه در واقع تشخیص ملاکات بده و اینا حل نیست دیگه. حالا میبینید ایشون هی حرفشو میزنه یو یه جا میگه الا فلا، بابا اون الا را یو های جدی بگیری که یه سری حرفای دیگه درست نمیشه که. معروف ایشون به بحثای عقل پرداخته، ولی من نظرم اون عمق کاری که فقیه اصولی تو کار عقل باید انجام بده هنوز خیلی جا داره انجام بشه.
تو مفهومم اصلا چیزی به این مباحث اصلا مثلا
کدوم مباحث
اصلا این که بهش میگن
چرا اونجا حرفا زد دیگه. حالا اونجا رو ببینید، الان فعلا من این متن تمام کنم اونجا رو ببینید. چرا؟ یعنی اونجا این حرف که مشکلی نداره آخه، بگیم آقا به مفهوم موافق میگیم قیاس همینجوری، چرا میگید؟ میگیم شبیه قیاسه، همین، هیچ نکته‌ای هم نداره، هیچ هویت قیاس هم نداره ها، همین شبیه قیاسه، میگیم قیاس اولویه. شما اونجا رو ببینید، حتما اون بحث‌های بروجردی هم که عرض کردم ببینید تا تو جنبندی حالا چند مرحله ما جنبندی داریم. الان میاد دیگه همین پیش مطالعه. و من هنا کجا همجا بودیم، و من هنا لا یفرز مفهوم الموافقه الا حیث و یکون و للفظ ظهورون به تعدل حکم الاما حقا اولا فی علت الحکم. میگه از اینجا میفهمیم که در واقع مفهوم موافق اصلا فرض نداره. ایشون که میگه مفهوم موافق منظورش چیه؟ ایشون تو دستگاه فکری خودش تا میگه مفهوم موافق منظورش همین قیاس اولویته، یعنی میگه قیاس اولویت فرض نداره الا حیث یکونو للفظه، یعنی قیاس اولویت درست شیعی، الا اینکه برای لفظ یه ظهوری باشه به تعدل حکم الا ما هو الاولا فی علت الحکم که آیت تعفیف المتقدمه. یا با تو خود آیه اینو فهمیدیم، ما از آیه ظهور رو فهمیدیم. و منه دلالت الاذن به سکنت داری. مثال دیگه میزنه، میگه آقا وقتی که یک کسی یه مثال عرفی میزنه، این منه شما میبینید یه مثال عرفیه، مثال عرفی که مثلا اینکه به شما میگه آقا از این میتونی از خونه من استفاده کنی، حالا یا خونهشو به شما اجاره میده یا هر چی، میگه اذن میده که شما تو خونه زندگی کنی، شما به طریق اولا جواز تصرف به مرافقه ها رو به طریق اولا میفهمید. مرافق امروز به سرویس بهداشتی میگن مرافق، ولی کلا تو عربی به جاهای هر جایی از خونه میگن، مثلا بالکنی، نمیدونم مثلا انباری، چه بدونم مثلا جای مختلف. حالا شما هم سرویس بهداشتی فعلا، این که معلومه خیلی طریقش اولای دیگه، ما خونه بدونه سرویس بهداشتی نمیشه که، این خیلی طریق اولا نیستش، بیشتر طریق اخف. و یقال لمثل هذا فی عرف الفقها اذن الفهوا، بخواد بگه که مثلا اینم اینه، طرف گفته آقا خونه من میتونی راحت باشی، مثلا میگه یه جمعی راحت باشی استفاده کن که این دیگه. و منها الآیت الکریمه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میگه یه مثقال ذره باشه میبینه، یه خیلی بزرگم باشه میبینه دیگه، میگه دالت بالاولویه علی ثبوت الجزاء علی عمل الخیر الکثیر. خب این مثال به درد خورد، الان مثلا این مثالا رو بلد نبودیم، خیلی خوب میشه، خیلی واضحه دیگه. حالا و بل جمله نما نخوز و به قیاس الاولویت و کانا یوفم و زالکه من فهو الخطاب، میگه ما در واقع وقتی میریم سراغ قیاس اولویت که از فهوای خطاب فهمیده بشه. یعنی چی؟ یعنی حتما یه خطابی باشه، حالا این از اون استظهار بشه. اذ یکون للکلام ظهور بالفهو فی ثبوت الحکم فی ما هو اولا فی علت الحکم فیکون حجتا من باب الظواهر، میگه باب الظواهر من اجل هذا ادوه من المفاهیم و سموه مفهوم الموافقه. یه جوری میگه انگار همه این کارو کردن، آ خودتون یه ده این کارو کردید، به میگه ادوه من المفاهیم و سموه و فلان، این بیشتر خودتون بودید از این کارا کردید. البته یه دم کاری کردن ها. این میخوام بگم تو این اختلافی نیست. تا اینجاش غلط نیست. مشکلی نداره. بیشتری‌ها اینو قبول دارن. مشکل از اینجاست. اما اذا لم یکن ذلک مفهوما من فهم الخطاب. یعنی محل بحث سخت اینجاست. که ایشون به جای اینکه بیاد اینو توضیح بده یکم باز کنه، سریع همشو چیکار میکنه؟ همشو رد میکنه. یعنی میگه اصلا کلا نمیشه این کارو کرد. خب آقا اگه شما میگی کلا نمیشه این کارو کرد، توضیح بده چرا یه سرشیه این کارو میکنه. توضیح بده دیگه، یه ملاکی داره، یه نکته‌ای داره، نمیتونی سریع. اما اذا لم یکن ذلک مفهوما من فهم الخطاب، یعنی میگه یه متنی نباشه که ما از اون متن بخوایم یه اولویتی بفهمیم. میگه فلا یسمی ذلک مفهوما بالاصطلاح، یعنی این اصطلاحا بهش مفهوم اصلا نمیگیم. واضحه دیگه مفهوم نمیگیم، چون مفهوم اینه که یه متنی باشه، یه منطقی داشته باشه، حالا بخواد بگیم یه مفهومی داره. میگه اینجا اصلا مفهوم نیست. ولا یکفی مجرد الاولویه وحدها فی تعدیت الحکم. آها این مهم شد. میگه مجرد اولویت وحدها کافی نیست. یعنی چی مجرد اولویت وحدها؟ یعنی مندونه این که یه خطابی باشه ما از اون خطاب بخوایم استظهار کنیم. احسن. از یکون من القیاس الباطل. میگه این قیاس باطله. یه جوری اینجا صحبت کرده، شما میگه خب الحمدلله دیگه همه شیعه داریم متفقا. نه با ملت، بحث اصلی همینه اتفاقا، جای سخت همینه. و یشهد لذلک ما ورد من النهی. حالا اینجا یک مثالی میاره، این مثال معروف ترین مثاله، اون افرادیه که هی میخوان تو سر عقل و هر چی که بزنن همین روایتو میارن. البته حق دارن، این روایت خیلی روایت درستی، دیدم بعضیا حد هی میخوان بگن روایت مثلا سندش ضعیفه. این حرفا درست نیست هستن، که حتی حرفایی هم زدن بعضیا گفتن مثلا این روایت مثلا جعلیه، با عقل ناسازگاره. این حرفا چرت و پرت، اینا رو ول کنید اصلا. قطعاً این روایت درسته، قطعاً هم از معصوم صادر شده، اینا شواهد مختلف صدق داره، هیچ شکی نیست. فقط حرف اینه از این ور پشت اون میخوای نیوفتی، انقدر عقب نقب نرو که از اون ورم از اون ور بیفتی. خلاصه این روایت روایت خیلی معروفیه اصلا، تو لسان فقها وقتی میری تو خونهشون باهاشون صحبت میکنی میگه آقا من میدونم عقل به درد میخوره ها، من میدونم خیلی لازمه، ولی چیکار کنم روایت عبانو داریم. این روایت عبانو داریم، همین روایت است. یعنی انقدر فقهای ما بزرگان ما رو این میترسونه که حد نداره. حقم دارن، شما بخونید میترسن. اما به روایت معروف که نمیدونم دیه ی انگوش انقدر، دو انگوش انقدر، سه انگوش انقدر، یهو چهار انگوش مثلا نصف میشه، طرف احساس میکنه خب یکی 10 تا، دو تا 20 تا، سه تا 30 تا، چهار تا هم 40 تا، پنج تا 50 تا، یهو چهار تا مثلا میشه 20 تا دوباره. میگه اه چی شد و اینا. عوان کیه؟ شما اگه عوانو نشناسید احساس میکنید خب حالا یکی رفته از آنسادش پرسیده، یه آدم عامیه، هیچی نابلدی بوده. بابا عوان یه در واقع بزرگیه که هم پیش امام سجاد، هم پیش امام باقر، هم پیش امام صادق علیه السلام در واقع شاگردی کرده، و اینجا که میاد خدمت امام صادق تقریبا دیگه تو دوران پختگی و پیرمردیشه. حتی برای خود من هنوز سوال اینه که تو این دوران چرا هنوز، یعنی هنوز این حکم شرعی رو بلد نبوده، حالا یا چجوری بوده، برای خودم هنوز این سوال هستش. ولی اگه به نتیجه رسیدم عرض میکنم خدمتتون، چون یه مسئله ای که باید علی‌القاعده بلد میبودیشون. این روایت چیه؟ حالا سریع می روایت عمر مظفر میخوام بگم حواستون باشه، این روایت هر جا دیدید باید ببینید اون مؤلف میخواد دقیقاً چقدر از این استفاده کنه. عمر مظفر الان خیلی داره گنده استفاده، کلاً این روایت رو میخواد بیاره بگه کلاً هر جا یه فهمای خطابی نداریم درست نیست. خب کجا این روایت این دلالت رو داره؟ باید هیتهی که این روایت داره رد میکنه رو دقیق بفهمی. معمولا این روایت خیلی بزرگتر از اونی که هست، اونایی که میخوان عقل رو کلن رد کنن میگن آقا کلن عقل نمیتونه ملاکاته بفهمه به دلیل روایت عبان. آقا کجای روایت عبان میگه کلن عقل نمیتونه؟ اینا در واقع برداشتای شبیه اخباریونه که بعضی از اصولیون ما یه وقتایی دارن. و یشهد ذلک ما ورد من النهی، این یشهد رو شما ببینید برای اینکه مرحوم مظفر گفت این روایت چه شهادتی میده، این روایت یه دلالت مشخصی داره. و یشهد لذلک ما ورد من النهی من مثلهی فی صحیحه عوان بن تقلب عن ابی عبدالله الصادق قال عوان قلت له، عوان میگه که من به حضرت عرض کردم ما تقول فی رجل قطع اسبع من اصابع المرء. این سوالو در واقع داره عوان توی مدینه از حضرت میپرسه، یه سوالی میپرسه، حضرت یه جوابی میده. عوان میگه که اه من تو عراق بودم این حرفو کسی میزد، میگفتم این عمل شیطانه و این حرف غلطیه و اینا. فضای حدیث اینه، داره به حضرت میگه که آقا شما نظرتون درباره یه مردی که در واقع انگشتای زنو ببره چیه، چقدر باید دیه بده و اینا، در واقع بله کجا بود؟ آهان فید اجا قطعا اسفن. بله یه انگوش ببره چی میشه؟ میگه اشرون منن ابل، یعنی باید چیکار کنه؟ 10 تا شطور بده. دیه یه کامل انسان 100 شطوره دیگه. میگه که باید مثلا 10 تا بده یه انگوش. میگه حالا اگه 2 تا ببره قطع اسمتن چیه؟ میگه اشرون، یعنی 20 تا. اگه 3 تا ببره چی؟ 30 تا. سلاسون قلت و قطع عربن خوده. حالا طبیعی که اعتداد میگه 40 تا، یا حضرت میگن اشرون دوباره میشه 20 تا. بعد این عبان میگه که سبحان الله یخت و سلاسن فیکون علیه سلاسون و یخت و عربن فیکون علیه اشرون. یا با 3 تا رو قطع کرد، 4 تا که همون 3 تاست به علاوه یکی اضافه دیگه، درسته؟ یا دقیقا 30 تا رو که باید بده دیگه، درسته؟ این 4 تا 3 تاست به علاوه یکی، اون 30 تا رو که باید بده، حالا یه فوقش هیچی نده، اون یه دونه رو مثلا چیزی نده، یه 20 تا که دیگه نباید بگه که. بعد نهازا میگه این یبلغنا و نحن بالعراق، میگه ما تو عراق بودیم همش حرفی رو یه ده میزدن. فنبر و من قاله، ما به راحت میجستیم از کسایی که این حرفو میزنن و نمیخواد با حضرت مخالفتی کنه. هیچ مخالفتی نداره ها، داره یعنی خیلی تعجب میکنه که آقا این واقعا حرف شماست. و نقول الذی جاوبه شیطان، یعنی میگه ما این حرفو میزنیم، فکر میگیم اینا از همین اهل سنتیان که دارن قیاس میکنن. فقال مهلا یا ابان، یعنی خیلی دارید یه تو میرید، خلاصه آروم. هذا حکم رسول الله، میگه این حکم رسول خداه. ان المرأت تعاقل الرجل الى ثلث دیه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. این قاعده هست. حالا سوال اینه که کسی مثل ابان این قاعده رو مثلا تا حال نمیدونسته. ان المرأت تعاقل الرجل، یعنی تعاقل یعنی تعادل، یعنی مرأه در واقع دیهش مثل رجل تا 1/3 دیه. 1/3 دیه یعنی 1/3 دیه در واقع کامل، یعنی 100 تا شطوره مثلا 33 تا و یه 3 دوره گردش هم میخورد بده. فضا بلغ از سلس، از سلس بره بالا، خلاصه به نصف برمیگرده، یعنی نصف میشه دیه یه زن. یا اوان انکه خستنی بلغیاس. نکته مهم چیه؟ اینجا واژه قیاس تو کلام خود حضرت به کار رفته. میگه تو منو متهم کردی مثلا بلغیاس و سنت و ازا قیصد محقت دید. این قیاس اینجا به چه معناست؟ کلن بحث مهمی زیل روایت ابان مطرحه. گفتم اول بحث قیاس خدمتون که ما یه روایت درباره نحی قیاس داریم، این که شب اینه گفتم اونجا باید ببینیم واژه قیاس و علاوه تو چه معنایی به کار بردن. الان قیاس تو چه معنایی به نظرتون به کار رفت؟ اخستنی بالقیاس یعنی چی؟ یعنی تو منو متهم کردی بالقیاس؟ احسن، حواستون باشه، تو با قیاسی که میکنی داری منو متهم میکنی، نه اینکه منو متهم کردی به قیاسا. اخذ تنی به قیاس یعنی تو به وسیله قیاسی که داری انجام میدی، مثلا میگی 10 تا چیه، یکی 10 تا، 2 تا، 20 تا، اینا 4 تا هم حتما 40 تا مثلا، حالا نگو 40 تا، منظورش این بود که از 30 تا بیشتر. خلاصه میگه تو داری به وسیله قیاس با من کیم؟ من در واقع نماینده دینم، من وحیم. با قیاس که نمیتونی مقابل نص و وحی که وایسی که. اخستنی بالقیاس و سنتو، میگه سنت یعنی منی که نماینده سنتم، اذا قیست محق الدین، نمیتونی با قیاس به دین خدا برسی و اینا. خب حالا ما چی از این روایت بفهمیم؟ شما بگید از این روایت بفهمیم. کلن عقل در هیچ حکم شرعی نمیتونه، بعضی اینجوری میفهمن، حالا تقریبا مرحوم مظفر داره اینو میفهمه، آیه خویی اینا یه وقتای همین از این روایات، بلکه اخباریون هم که خیلی شدید دیگه، اخباریون خیلی غلیظ، که آقا عقل مثلا نمیتونه بفهمه، به ملاکات نمیتونه برسه. نگاه کن اگه میتونست اینجا میشه. آقا چه ربطی داره اصلا این روایت؟ ربطی به نهی کل عقل داره؟ معمولا هم این روایت و همین تیکش رو که از سنت اضافی صد محق الدین رو میزنن تنگ اون روایتی که چیه؟ که اون ناقصش رو میندازن. ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه، ناقصه اونم میندازن. ان دین الله لا یصاب بالعقول، بعد اینم اضافه صد محقه، بعد این عقل و با قیاس یه تناظری برقرار میکنه. میگه آقا کسی بخواد به عقل در واقع چیز کنه، اعتماد کنه، محض به ورطه قیاس میافتد. این معمولا روندیه که اخباریون طی کردن، متاسفانه یه عده از اصولیان از این حرفا میزنن. حالا فهمونا، حالا جالب از اون بر، بعضی از اون بر گفتادن، گفتن آقا این روایت اصلا با عقل قطعی ناسازگاره. کجا عقل قطعی هم چیه؟ من موندن. مثلا یکی بگه مثلا برای یک میشه ده، برای دو میشه 20، برای سه میشه 30، برای چهار میشه مثلا نگه میشه 40 یا بگه مثلا میشه 20، اینا رو با عقل قطعی کسی ناسازگاره. همه میگن آقا اصلا مسائل شرعی تعبدیه. خود دوست داره بگه اصلا چهار تا رو قطع کرد هیچی نمیخواد بده، باید اون طرف یه پولی هم از جیبش برداره بده مثلا. الان کسی مشکلی با این داره؟ تهش تعبده دیگه. یعنی آدم تردید میکنه که آقا این دیگه خیلی دیگه داره ظلم میشه، اگه چهار تا انگشتو قطع یه پولی هم بخوای به طرف بدی، خب این که نمیشه. اون شوخی بودش. یعنی میخوام تعبد آخرش آقا چهار تا رو قطع کرد مثلا 10 تا بده، الان 15 تا بده، مثلا 7 و نصفی چطور بده؟ کسی مشکلی نه، تعبد دیگه، تعبد که شاه خودم نداره. قرار نبود یه چیزی که حتما، یعنی هیچ قانونی هیچ نکته عقلی زیر سوال نمیره که اگه با یه انگشت 10 تا فرض مثلا هیچ قاعده مثلا مربوط به حب و مربوط به عدل و ظلم زیر سوال نمیره. آدم یه سوالی براش پیش میاد، همون سوالات امروزین فمینیستی که آقا مثلا چی شده، چرا یهو شد 4 تا؟ بعد یه مثلا از این سوالات دیدید فیلم هم براش بسازم، مثلا یه آدم ظالمی 3 تا انگشت یه زن رو قطع کرده، بعد میره سراغش که 4 رو قطع کنه، مثلا دیدید صحنه‌هاش هم خشن میکنن که خب پول کمتر بده، بعد یه نگاه کن دین چقدر. بله اینجوری اگه بخوای احساسیش کنی و اینا کنی، یه سوالای مطرحه که ما فلسفه‌اش چیه. بعد اونجا بعد شروع کنیم جواب دادن که بابا یه فلسفه کلانی داره که در واقع اینجوری شده. فلسفه کلانش هم اینه که نظام اجتماعی اسلام محور اداره در واقع اجتماع خانواده است، خانواده محور در واقع استواری مالی و مسائل مربوط به هزینه ها، مرد تو مردم اگه بخواد مساوی باشه این نظام به هم می‌ریزه، همه بحث‌های مربوط به ارث و دیه و چی و چی تو همین فضا باید جواب داده بشه. عقل اتفاقا همینو داره میفهمه دیگه. خب میگم عقل بدبخت داره اینجا تازه میاد کمک میکنه به دین، داره جواب، خود عقل داره توضیح میده چرا هیچ مشکلی نداره که 20 تا باشه. عقل که هیچ چیز قطعی اینجا نداره، عقل تابع اینجا، عقل اینجا عبده. البته عقل اگه عقل باشه عقول ناقصه نباشه، عقل اگه عقل باشه بله اینجا میگه آقا تو اینجور مسائل اصلا اینا جزء تعبدیات. حالا مرحوم مظفر میگه فهمانا فی هذا المثال لم یکن فی المساله خطابون، میگه اینجا تو این مثال مرحوم مظفر داره برداشت خودشو میکنه، میگه اینجا چون یه خطابی تو مسئله نبوده که از اون بخوایم از فهوای اون این اولویت رو بفهمیم، میگه فهمانا یعنی تو این بحث فی هذا المثال لم یکن فی المساله خطابون که یفهم منه فل فهوا من جهت الاولویه تعدیت الحکم الى غیر ما تضمنه الخطاب حتی یکون من باب مفهوم الموافقه. میگه اینجا چه ربطی داره الان مثلا اگه تو این روایت یه حدیثی بود ابان از اون حدیث اینو برداشت میکرد اون درست میشد، مشکل حل میشد. یعنی میخوام بگم یه نظامی بر خودشون چیدن، بعد میخوان از این روایت اون نظامه رو برداشت کنن، ربطی به اون نداره. بله در همین حد که بگیم ما یه مورد پیدا کردیم که طرف داره اشتباه میکنه، خب باش ابان اشتباه کرده، به کلن به عقل چه ربطی داره؟ مگه ابان نماینده عقل محضه که بگیم ما ابان که اشتباه کرد پس کل عقول در واقع مردم هم اشتباه میکنه. انما الذی وقع من ابان قیاس مجرد لم یکن مستند و فیه الا جهت الاولویه. راست میگه، میگه آقا ابان اینجا اشتباه کرده، اینجا اولویتی نداریم. استصبر به مقتضی القاعده العقلیه الحسابیه. شما الان به من بگید قاعده عقلیه حسابیه چیه اینجا؟ چه قاعده عقلی وجود داره؟ یه قاعده عقلی داریم، هر چیزی یکش بشه 10، 2ش هم بشه 20، 3ش هم بشه 30، 4ش هم میشه مثلا 40. هان همین قاعده شما دیدید تو کجای ریاضی اینو دیدید؟ کجای حساب دیدید؟ واضحه چی دارم میگم؟ این یه در واقع برداشت عرفی اولیه است. خب باشه این کجاش قاعده عقلیه حسابی است؟ آره دیگه یه تب مثلا فرض کنید مثلا بگم fx مساویه 10x رو گرفته، مثلا قاعده کی گفته اینه؟ کی گفته تمام تبعه باید fx مساویه 10x باشه؟ میتونه مثلا fx مساویه هرچی دوست داره، تا شاید هرچی دوست داره است دیگه، دوست داره هرچی طبق مقتضای حکمتشه ها، ولی مخالف نیست. من مظفر اینجوری کرده که با این روایت چی رو بزنه زمین و حضب باشید کلن بگه عقل نمیتونه این کار رو بکنه. خلاصه مقتضای قاعده عقلی حسابیه نیست. ان دیته تتضاعف به نسبت به تضاعف قطع اصابه فاذا کان فی قطع ثلاثه 30 من الابل فلا بد ان یکون فی قطع 40. کی گفته لابد؟ میفهمید الان عقل شما میگه لابد دیگه اصلا این نشد قوانین حساب و هندسه به هم ریخت؟ نه لن قطع الاربه قطع اون لسلاسه و زیاده ولیکن اوانو کان لا ید دین المرعت دیت ها نصف. میگه اوان این بله این نکته درسته، اوان یه قاعده از چیزو بلد نبود، خب جو اشتباه کرد، خب نباید میکرد. داد میپرسید فیما یبلغ سلطه دیه فمازا فیه معتو من الابل، یعنی میگه دیه مرد چون صده تا سیش تا سی و سش مثل مرده، ولی وقتی رفت چهل نصف میشه، یعنی از سی و سه خورده رفت بالا. بل خلاصه انا نقول و بطلان قیاس الاولویه ازا کان الاخصو بهی لمجرد الاولویه، ما میگیم که در واقع قیاس اولویت باطله اگر مجرد اولویت باشه. یعنی مجرد اولویت یعنی چی؟ ما میگه اما ازا کان مفهوم من تخاطب، میگه مجرد اولویت یعنی یه متنی نباشه، اما اگه یه متنی باشه از اون متن بفهمیم بالفرق و من جهت الاولویت فهو حجت من باب الظواهر فلا یکون قیاسا مستثنا من القیاس الباطل. اینم بحث قیاس اولویت ایشون. حالا برای اینکه ما یه مقدار بحث قیاس اولویت رو بخوایم جدی‌تر مطرح کنیم، ببینید بحث بعدی ایشون یه تنبیهیه، استحسان و اینا رو میخواد توضیح بده. تیترش رو زده و هیچ توضیحی نداده، گفتم حال ندارم توضیح بدم، اینا هم مثل اون یکی ها به درد نمیخوره و فقط یه قواعد کلانی تو این تنبیه آخر گفته که ما جنبندی کل بحث رو از این تنبیه میخوایم شروع کنیم. فقط چون اصطلاح استحسان و سد ذرایع و اینجور چیزا داره، شما برای فردا حتما این کتاب اصول فقه کاربردی که دو تا از این اصطلاحا رو توضیح داده، یکی استحسان یکی مصالح مرسله، که میشه صفحه 244 جلد 2 استحسان رو توضیح داده، مصالح مرسله رو توضیح داده، اینو حتما ببینید، این دو تا اصطلاح اینجا توضیحش رو ببینید. سد ذرایع و این کتاب توضیح نداده، یعنی اصول فقه کاربردی توضیح نداده. سد ذرایع هم حالا کتاب دیگه ای هست احتمالا دوستان ندارن، ولی حالا میارم فردا معرفی میکنم، خیلی مهم نیستش سد ذرایع و سخت نمیگیرم، فعلا همین استحسان و مصالح مرسله رو بخونید، در واقع خیلی برای ما مفیده. یکی هم یه پیش مطالعه خوبی بکنید، ببینید آقا مرحوم مظفر عملا تو این تنبیه داره یه جور جنبندی میگه، جنبندیش هم اینه، آخرش میگه اگه به لفظ و عقل برگرده مشکلی نداره. ببینید این عقل رو دوباره چرا آورد وسط؟ از یه بر میگه اگه به ملازمات عقلیه برگرده مشکلی نداره، از یه بر میگه آقا عقل نمیتونه بلاکاتو بفهمه. ببینید میتونید با هم جمع کنید ایشون چی داره میگه. ایشالله فردا ما دیگه وارد در واقع جنبندی های بحث قیاس و تعمیقاش میشیم ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.